حضرت شادی ارواح طیب شهدا روح پرفتوح امام عزیزمون سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب قبولی عباداتات و زیارات صلواتتون رو با اخلاص و قرار عنایت بفرمایید. از جهت شادی روح مطهر آقا امام جعفر صادق، امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، اموات درگذشته منتسب به جمع و اموات مد نظر هم رحم الله لمن یقرأ الفاتحة من اخلاص و صلوات. انشاءالله امشب شب خوبی رو داشته باشیم در توسل و شور و شعور نسبت به درگاه آقا امام جعفر صادق. عرضم بزرگتون که یک بحث انسان نفس رو قطعش میکنیم انشاءالله ادامهش رو هفته آینده به مناسبتی که هستش راجع به امام جعفر صادق میخوایم صحبت کنیم. یه صحبتی رو مقام معظم رهبری در سال 1350 داشتن که این صحبت هیچ جا درج نشده تا امروز، حالا از فردا احتمالا درج میشه و این صحبت خیلی جالبیه برای یه شخصیتی در سال 1350 اینجور صحبت کردن و به نظر میسید که ما متن این صحبت رو برای زیگه مطالعه کردن به بیان منبری برای شما عرض کنم و انشاءالله متن کاملش رو هم میزنیم براتون، گرچه از فردا پس فردا احتمالاً پخش بشه. یعنی صحبتی که حتی خود دفتر ایشون همین صحبت رو نداره و از گنجینه یکی از قدیمی های سیاسی این صحبت تازگی در اومده، تازگی یعنی دیروز، و الحمدلله به دست من رسید و پیرامون این صحبت به نظرم رسید که یه بحثی رو داشته باشیم. اولا دیدگاه بسیار مسلط ایشون به تاریخ اسلام و برداشت‌های واقعا عجیب ایشون در حدود 35 سال قبل خودش خیلی جایگاه نظره. آدم باید دقت کنه. من وقتی می‌خوندم دو سه بار تقریبا خوندم، خیلی لذت بردم که یک آدمی 35 سال قبل اینقدر به روز صحبت کرده باشه، به روز امروز. پیرامون جایگاه شخصیتی، اجتماعی و اخلاقی و سیاسی امام جعفر صادق که البته چون من خودم دارم صحبت میکنم ارکان صحبت از این صحبت‌های و فرمایشات ایشونه، ولی خب حتما یه چیزایی هم اضافه میشه که دیگه بعد که متنش رو شما بخونید حتما نقاط تفاوت یا اونایی که من زیاد کردم براتون مشخص میشه. دیگه بیانه، دیگه صحبت از رو نمیخوام بخونیم. دیدگاه‌هایی رو که نسبت به امام جعفر صادق هست اول باز می‌کنن. دیدگاه اول می‌فرمان دیدگاه جانبدارانه. در دیدگاه جانبدارانه یک عده از شیعیان که اینها ضعف دارن در شیعه بودنشون و امام رو کامل نمی‌شناسن. ببینید قشنگ می‌خوان تطبیق بدیم با روز. امام رو کامل نمی‌شناسن، اینها یه دیدگاهی نسبت به امام دارن که هر عملی را از امامشون بشنوند تایید میکنند ولو این عملی که میشنوند صحیح نباشه، یعنی با اخلاقیات امام جور در نیاد. در مورد بقیه معصومین هم ما داریم، خیلی از مؤمنین معتقدند که برخی از روایات راجع به معصومین درسته و لذا این کارشون درست بوده. روایات مختلفی رو داریم که این روایت ها بعضی هاش ضعف های بزرگی رو نسبت به معصومی نسبت میده. من عذر میخوام از شما بابت اینکه جسارت میشه این روایت ها رو بخونم. من دو سه تاشو خدمتتون عرض میکنم. مثلا ما روایت داریم که آقا امیرالمومنین فرمودن من حتی یک شب بدون همسر و یک زنی نخوابیدم. این روایت هیچ سند شیعی نداره. یه عده میگن پس این کار درسته. اول روایت درسته یا نه؟ از این بدترشو داریم. می فهمن امیرالمومنین رفتند وسط بازار داد زدن، گفتن آهای مردم، دخترانتون رو به ازدواج پسر من امام حسن مجتبی در نیارید، حسن من میگیره زود طلاق میده. اینو بعضی از مؤمنین و شیعیان نقل میکنن. اینا روایت های امویه، روایت های عباسیه، روایت های دشمنان اهل بیته، روایت دشمنان اهل بیته، اینا رو نقل میکنه. یعنی فکر نمیکنه که آقا این صحبتی که از امام میاد با مرام امام میخواند یا نه. راجب آقا امام سجاد که میگن رفت پلو یزید التماس کرد، گفت تو رو به جان فلان، تو رو به جان فلان، همه مردهای ما رو کشتی، از جون من یکی در بگذر. این اصلا با مرام امام جور در نمیاد. نسبت به امام صادق هم ما این بساط رو داریم که این دیدگاه جانبدارانه از طرف به اصطلاح دوستان این گونه امام صادق رو معرفی میکنه. یک، امامی بود که در خونهش میون همه اهل بیت، این یکی در خونهش آزادانه باز بود، همه میتونستن رفت آمد کنن. دوم، 4000 شاگرد داشت. این همه روایت های درسته، اما اینه چه دیدگاه از این روایت ها گرفته میشه، اون دیدگاه مشکل داره. 4000 شاگرد داشت، بله اینم درسته که 4000 خیلی زیاده، یعنی شما در جهان امروز 7 میلیاردی با شهرهای میلیونی و 10 میلیونی شیعه و سنی مکتبی که 4000 شاگرد داشته باشه سراغ نداری. اینم درسته. اهل مناظره بود، با یهودی ها مناظره میکرد، با مسیحی ها مناظره میکرد، با مارکسیست های اون زمان مادیگره ها مبارزه میکرد. و دلخوشی امام، حالا دیگه داره تفسیر میکنه، دلخوشی امام این بود که زحمت بکشه 10 روز 20 روز یه دونه مادیگره رو به اسلام دعوت کنه و اونم اسلام بیاره. یا دلخوشی امام به این بود که تو خونهش بشینه مناظره کنه با فلان کشیش مسیحی، این کشیش رو به راه بیاره، و بقیه مناظراتی که داشتن. شاگردان تربیت میگه که این کاره بودن، تو تمام بلاد اسلامی میگشتن، هر جا میدن صدای مخالفی هست اینا مبارزه میکردن. یه تفکر انحرافی یواش یواش داره شکل میگیره بر مبنای روایتی که تو الان خدمتتون گفتم درسته. انحرافی که شیعه را از وادی عملگرایی و علمگرایی ببره به سمت فقط علمگرایی. امام صادق اهل مناظره بود، مناظره علمی میکرد، دائم دنبال جهانی شدن دین بود، مکتبهای مختلف رو بره پیدا کنه، بیاره بشونه، مناظره کنه، اثبات کنه شیعه حقه و این مکتب یواش یواش جهانی بشه، شیعه رو در جهان اعلام آمادگی و ظهور شیعه در جهان. و روی هم رفته پهلوان میدان علم بود. انحراف اینجا از این تفسیر آخر شکل میگیره، پهلوان میدان علم بود. بعد روایت های بعدی که میارن، این روایت ها دیگه همش مشکل داره که الان یکیشو براتون میخونم. مثلا میگن که عدم توجه به سیاست، به سیاست هیچ کاری نداشت، کی حق کیو بخوره به ما مربوط نیست، فلانجا ظلم بشه به ما مربوط نیست، منصور دوانیقی کاخی بسازد که هزاران کوخ در کنارش باشه به ما مربوط نیست، مملکت رو عباسی ها از اموی ها بگیرند به ما مربوط نیست، شیعیان رو محروم نگه دارند، در فقر نگه دارند مربوط نیست، فلان شیعه زید بن علی قیام کنه شهید بشه به امام صادق ربطی نداره، بی خود قیام کرده، حمایت نمی کنه از زید بن علی. بعد نمیدونم شیعیان رو در بدترین جاهای مملکت سکنا بدن، در محاصره اقتصادی فشار شکنجه عده زیادشون رو سر ببرن، ما آقا مناظرمون رو میکنیم. تفکرش یه تفکر علمیه، انحراف اینجاست. اینا کیا دارن میگن؟ دوستان امام صادق، دوستان اهل بیت، برخی از علمای بعد از امام صادق، تاریخ نویسان شیعه این حرفا رو زدن. میاد تا جلوتر تا به جایی که میگه منصور فرستاد دنبال امام صادق، آقا رو سر و پا برهنه آوردن تو کاخ منصور. روایت رو اینجا نقل میکنه، از قولی کی نقل میکنه؟ از قول ربیع ابن حاجب یا حاجه که دست راست منصور بود، طرف همه کاره منصور بود. از قول اون عجب سند محکمی هم داره، آقا داره رو باید نقل میکنه، میگه امام صادق که اومد جای منصور، آیه شریفه قرآن یوسف و برادرانش رو خوند و بعد گفت یوسف برادرانش در حقش اشتباه کردند، یوسف برادرانش رو بخشید. منصور، تو هم از همان سلاله هستی مثل یوسف، منی که برادرتم ببخش. اینجا دیگه چی میاد؟ ضعف رو داره به امام نسبت میده. امام هم چه حرفی میزنه؟ داریم چند بار امام رو سر پا برهنه آوردن، در این چند بار یه بار منصور تا امام رو اینگونه دید زد زیر گریه، عاطفش غلبه کرد بهش، که الان میرسیم به اینکه عاطفه بود بین منصور دوانگی و امام صادق. یه بار دیگهش وقتی آوردن بزرگان همه بر منصور آشفتن که بابا این باباش شوخی بردار نیست، با احترام برش کردن. دفعه سوم خودش رفت جلو به سمت امام صادق، فرشته ها اومدن کمک، ابهت امام، عظمت امام، این روایت ها رو داریم. ولی امام بیاد بگی که تو از سلاله یوسفی، یوسف برادرش رو بخشید، تو ما رو ببخش، همچی بحثی در کار نبوده. اینجا ضعفه. میام سند روایت رو نگاه میکنم، میام جناب ربیع ابن حاجب گفته دست راست منصور، همه کاره منصور. و این دیدگاه امام ما را تبدیل میکند به یک عالمی که دیدگاه انقلابی نداره، به مسائل اجتماعی کار نداره، تمام وقتش رو گذاشته برای اینکه بذر شیعه رو در جهان بکاره. این دیدگاه رو میفهمند مقام معظم رهبری، دیدگاه جانبدارانه ای که دوستان گفتند. ببینید ما در حق اهل بیت فقط دشمنان خیانت نمی کنند، ما دوستان هم بعضی وقتا خیانت می کنیم. هر روایتی شنیدی با مرام امام، با شجاعت امام، با غیرت امام تناقض داره، بذارش کنار. هر روایتی شنیدی امام بر مبنای ترس یه حرف دروغی رو گفته، بذار کنار، امام دروغ نمیگه. امام متوکل به خداست، چون توکلش به خداست اصلا ضعف در همچی آدمی راه نداره. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم دیدگاه معترضانه، بازم از میان شیعیان خودمون. کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، سخنرانی کردن، نامه به امام نوشتن در زمان حیات امام و بعد از شهادت امام که آقا این چه وضعیه. این دیدگاه معترضانه مقصر نیستن، اون دیدگاه اول، دیدگاه جانبدارانه این مسائل رو پخش کرد تو جامعه، امام رو در میان شیعیان انقلابی هم در ورطه مظلومیت قرار داد. امام ما در مقابل شیعیان انقلابی هم مظلوم شد. اینا نامه نوشتن آقا مگر کاخ منصور رو نمیبینی؟ دلتو خوش کردی فلان مارکسیست فلان مادیگرها رو به اسلام آوردی، شیعهایی که شیعه هستن و منصور داره میکشه، شما اینا رو نمیبینی؟ شما چرا سراغ حکومت نمیری؟ شما چرا کمک نمی کنی به یارانت که یارانت بجنگن؟ شما چرا راه جدت حسین رو نمی پیمایی؟ شما چرا مسیر امام باقر رو نمی رو زندان؟ یه برو زندان حد دقل. چرا مثل امام سجاد پیام‌آور عاشورا نیستی؟ چرا داد نمی زنی بر علیه ظالمین؟ چرا ظالمین رو تحمل می کنی؟ چرا تعریف می کنن دوروبریان دعا می کنی برای حاکم و برای منصور و خلیفه؟ این دیدگاه مشکلش این بود که فکر میکردن امام همونیه که اون دیدگاه اول مطرح کردن. اومدن سراغش گفتن آقا این بابا دلش خوشه به اینکه زراره تربیت کنه. زراره یکی از ناقلین احادیث ماست که هر جا در روایات شما بشنوید که گفتن آقا زراره فرمود، زراره روایت کرد، سنده. آدم عجیبیه، از نزدیکترین یاران به امام مولای درز احادیثی که راویش زرارست نمیره. اینا گفتن دلش خوش زراره تربیت کرده، دلش خوش هشام تربیت کرده. اینا چیه؟ بیا برو این مملکت چه خبره؟ 500 تا 500 تا دارن شیعیانو میگیرن، در زندانها دارن سر میبرن، شما دلت خوش 4000 نفر در کلاس درست نشستن. چرا تو که امام هستی چرا تفسیر قرآن میکنی اما رسالت قرآن را در جامعه پیاده نمیکنی؟ این حرفا رو به امام صادق زدن. امام نشناس بودن مردم. چرا به زید بن علی کمک نکردی؟ زید رو گرفتن سه شبانه روز به دار آویزان کردن زنده تا تا از دنیا رفت، بعد سرشو بریدن، باز سه هفته آویزون کردن. چندی نفر برای پایین آوردن جنازه زید و دفن کردنش حمله کردن، شهید شدن، کلی شهید دادن. یه بار زیدو گرفتن بردن دفن کردن، دوباره اومدن بنی عباس و بنی امیه اومدن دوباره زیدو از خاک در آوردن، دوباره آویزون کردن. آقا شما کجا بودی؟ این همه بدبختیش یعنی کشیدن. امام صادقی که ما اینقدر تحویلش میگیریم، امام صادقی میونه اهل بیت، ما چند تا از اهل بیت هستن که روز وفاتشون رو تعطیل میکنیم؟ یکیش امام صادقه. ما چند تا امام رضا هم تو همه کشور تعطیل نمیکنن. اینجوری باش برخورد میکردن، یعنی تند میشدن به امام صادق. این دیدگاه دیدگاه معترضین. حالا این دو دیدگاه رو شنیدید، بپردازیم به شخصیت امام صادق. بازم عرض بکنم اگه کسی جدید اومد، از سخنرانی منتشر نشده مقام معظم رهبری داریم استفاده میکنیم، سال 1300 و چند آقا 50، 35 سال پیش. صلوات شما بفرستید.